بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأوليائك التي انتجبتها وفضلتها على نساء العالمين. اللهم صل عليها وعلى أمها تغر بها وجه أبيها محمد صلوات الله. اللهم ابلغنا و ابلغنی الیها افضل التحیه و السلام. من این صلوات صدیقه طاهره به خصوص امشب خواندم که امشب به مدد صدیقه طاهره بلکه مقبول درگاه فرزند بزرگوارش حضرت ابا عبدالله الحسین همه ما قرار بگیریم. به رسم شبهای قبل امشب آخرین عرایزم رو پیرامون احکام وصیت عرض بکنم که البته دیگه احکام نیست، مسائل لازمه که ممکنه کمتر به او توجه بشود و اون این است که به فتوای همه مراجع عظام تقلید اگر پدر و یا مادری، البته پدر اجماعی و مادر متفاوت است، این تفاوت ها رو که عرض میکنم دیگه سروران معظم خودشون به رساله های عملی مراجعه کنن، تفاوت هایی بین فتاوای حضرات آیات عظام هست، ولی درباره پدر اجماعی همه فقها هست که اگر پدری از دنیا برود و وصیت چه بکند و چه نکند، ولی پسر بزرگتری که در هنگام فوت پدر زنده است بداند که نمازهایی و یا روزه هایی از پدر فوت شده است، بر پسر بزرگتر واجب است که همه اونها را قضا کند. حالا یا خودش بالمباشره قضا کند به شخصه و یا اگر نه از پول خودش البته کسی رو اجیر بکند که نماز و روزه های قضای پدر رو به مقدار البته قدر متیقن، یعنی اونی که یقین داره از پدر فوت شده، اینها رو قضا کنه. حالا اگر آمدیم و پدر و یا مادر در وصیت نامه‌شون نوشتن که مثلا من 2 سال نماز قضا به گردن دارم، از ثلث من، چون یادتون هست واجب بدنی نماز و روزه، از ثلث من 2 سال برای من نماز و روزه استیجاری خریداری کنید، این دیگه از پسر بزرگتر ساقط میشه. اما اگر احیانا وصیت نکرده بود درباره پدر و مادر فتاوا مختلفه. گاهی اوقات پدر از او فوت شده است ولی فوتی که گناهی در این فوت شدن نداشته، مثلا نمازش قضا بوده، یا اینکه معمولا این پیش میاد مخصوصا خانم ها، چون خانم ها زودتر بالغ میشن و هنوز خوب حمد و سوره رو، مخارج حروف رو، احکام نماز رو نمیدونن، در نتیجه مثلا 2 سال اون دختر بچه در دوران ابتدای بلوغش نماز باطل خونده، حمد و سورهش درست نبوده و یا مسئله دیگر، در این حال هم نماز و قضا نکرده، حالا از روی عصیان هم نبوده، این قطعا بر پسر بزرگتر واجبه که این نمازها رو یا قضا کند عرض میکنم، یا اینکه استیجاری و یا اگر وصیت شده از ثلث. اما در این که اومدیم خدایی نکرده پدری بود که نافرمان بود، عصیانن نماز نخواند، در این که آیا این جور نمازها رو هم بر پسر بزرگتر واجب است قضا بکند یا نه، احتیاط واجب میکنن معمولا علما که بر پسر بزرگتر واجب است که این نمازها رو هم قضا کند، ولی بعضی ها احتیاط مستحب میکنن. تفاوت ها رو خواهش میکنن به رساله های مراجع عظام مراجعه کنید. من فقط جهت هشدار عرض میکنم، مخصوصا به آقازاده هایی که پسر بزرگ هستند. البته این مسئله درباره دختر بزرگتر نیست. و ضمن این رو هم تا فراموش نکردم عرض بکنم که اگر به فرض پسری خواست از طرف مادرش و یا پدرش نماز قضایی را استیجارن و یا خودش بخواند، باید به احکام خودش عمل کنه. مثلا میخواد نماز قضای مادر رو بخونه، نماز صبح قضا و نماز مغرب و عشای قضا رو بلند بخواند، ولو که زنها نبایستی بلند بخوانند، این به فتوای خودش عمل کنه. علیه حال اون چه که باید عمل بکند به فتوای خود، ولی در این حال عنایت داشته باشید بر او واجب است. این واجب رو تاکید میکنم که آقازاده های بزرگتر فراموش نکنند. نکته پایانی هم اینه که گاهی اوقات پسر بزرگتر زودتر از پدر و یا مادر از دنیا مفارقت میکند. ملاک پسر بزرگ هنگام فوت پدر. بنابراین پسر دوم مثلا اگر در هنگام فوت پدر زنده هست، این حکم روی پسر دوم میاد. صلوات بر خط بفرمایید. عرایضی رو که در شبهای قبل عرض می‌کردم درباره خصیصه سید الشهدا و اون نخ تسبیح و ملاک اصلی که ما را در خصیصه حسینی وارد می‌کند، عرض کردم مرتبه سوم عبادت بندگان است که عبارت می‌شود از عبادت احرار. عبادت احرار رو لمش رو گفتن بر محور محبت الهی است. یعنی قوم عبد الله حبن، بعد می فهمد فتلک عبادت الاحرار. خب چرا حبن؟ دیشب اشاره کردم، چون در نوع اول و دوم ناخواسته شرک خفی وجود دارد. این رو عرض نکردم و اینو که میگم دیشب گفتم کلانشو گفتم. لذا عزیزانی که دیشبم بودن به این عرایض من خیلی دقت کنن. اینها ظرافت‌های بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان و یا به خصوص در رساله الولایه ایشونه. و اون اینکه کسانی که برای ثواب عبادت میکنند، ولو که اینها قربتن الالله عبادت میکنن، ولی با اون دقتی که اگر خاطرتون باشه درباره مراتب شرک و مراتب کفر عرض کردم، این گونه عبادت ناخواسته در اون شرک خفی وجود دارد. چرا؟ به دلیل اینکه درسته که طرف میگه من نماز میخوانم برای ثوابش قربتن الالله، ولی در حقیقت توجهش به ثواب است. نیت قربتن الالله است، ولی توجه به ثواب است. پس توجه به این است که من میخواهم نائل به ثواب الهی بشوم برای بهتر لذت بردن، خلاصه بهتر بهره مند شدن خود. پس در اینجا خالص برای پروردگار کار انجام نشد، پس شرک وارد شد. حالا مهم این است که این عبادت هر مقدار سرعتش بیشتر و هر مقدار انسان ممحضتر در عبادت، این شرک هی عمیق‌تر در وجود انسان می شود. نکته مهم پس بنابراین این است که ما چه بکنیم که اون ریشه شرک رو بسوزونیم. در روایاتی که خداوند در باب ماه مبارک رمضان ذکر می کند، روایتی است از وجود مبارک معصوم، خاطرم نیست حالا از امام صادق علیه السلام است یا از وجود مبارک حضرات دیگر است، که می‌فرمایند انما سمی رمضان و رمضانن. خداوند رمضان رو به این دلیل رمضان نامید، چون عنایت دارید اصلا کراهت داره انسان بگه رمضان. در روایت هم داریم مستحب به انسان بگوید رمضان المبارک، شهر و رمضان، یعنی رمضان رو با احترام یاد کنه، چون بسیار پیش پروردگار عزیز است. چرا؟ خوب عنایت کن دا، چون لم رمضان با محبت عجین شده. رمضان گویی با حب به پروردگار گره خورده، لذا دارد که انما سمی رمضان و رمضانن. چرا؟ لأنه فیها یرمز الذنوب، یا لأن فیها یرمز الذنوب، چون در این ماه گناهان سوزانیده می شود. خب چرا نفرمود بخشیده می شود. چرا نفرمود عباد آمرزیده می شود؟ فرمود گناهان سوزانیده می شود. چون گناه با توبه آمرزیده می شود. بنده که ندامت حاصل می کند گناه بخشیده می شود. ولی عنایت داشته باشید، توبه از ماده تابه به معنای رجوع. این رجوع خودش مکانیزمی داره. همینجوری آدم نباید بگه من به خدا رجوع کردم. من بارها اینو عرض کردم، این حرف بسیار غلطیه و بسیار اشتباه تو ذهن برخی از عزیزان به خصوص مدعاها و اینها کردن که ما عاشقیم و عشق اصلا قانون نداره و من عاشقم من عاشقم. نه خیر، اتفاقا چون حب به پروردگار، حب به سید الشهدا باطن دینه، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی و امام امت، هر دوی این بزرگواران، اگر ظاهر دین قانونمند است، به تناسبی که ما از ظاهر به باطن دین میریم این قوانین پیچیده تر می شود، بسیار قوانین سختر می شود. لذا قانون رو باید کشفش کرد. لذا عشق و محبت پروردگار هم قانونمند است و قوانین بسیار سخت داره، بسیار. یعنی اگر در قوانین ظاهری دین یه اشتباهی بشود، یک مسئله پیش بیاد، انسان فراموش کنه، جبران پذیره. در باطن دین اصلا جبران پذیر نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله یزمای بهجت رو، ایشون فهمیدن ما در ظاهر دین به اصطلاح اصولیین براءتی هستیم. یعنی چی؟ یعنی کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام. همه چیز برای تو حلاله تا اینکه تو یقین بکنی به اینکه حرام است. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. با هر چیزی برخورد میکنی بگو پاکه، مگر اینکه یقین کنی که نجاستی آری شده است یا این نجس العین است. ما براءتی هستیم. اما ایشون میفرمودن در طریق تربیت، در طریق سلوک ما احتیاطی هستیم، براءتی نیستیم. احتیاطی یعنی چی؟ یعنی آدمی که یه مقدار سطحش از آدمای دیگه میخواد بیاد بالاتر، یه سر و گردن میخواد تو زندگی از دیگران، از توده مسلمانان میخواد بالاتر باشه، این باید احتیاط کنه. به همین سادگی هر غذایی را بخورد، به همین سادگی دست به هر چیزی ببرد، هر سخنی بگوید. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در باب غیبت میفرماید ما مجوزات غیبت را گفتیم، اما نگفتیم واجب است، گفتیم جایزه. بنابراین انسان وقتی میخواد وارد یه حیطه خطرناک بشه که یک طرفش حرام است، اونم حرام‌های آنچنانی، در مسیر سلوک ما احتیاطی هستیم. چرا؟ چون حرکت در باطن دینه. از اینجا درس کردم، حرکت در باطن دینه. باز فرصت نداریم امشب من زیاد حاشیه برم. مرحوم صاحب مصباح الشریعه در باب اسرار تکبیرت الاحرام نماز یک عبارت بسیار زیبایی دارد. میدانید صاحب مصباح الشریعه معلوم نیست کیه، ولی بزرگان از علمای ما، از متأخرین امثال امام امت رحمت الله علیه و متقدمین، همینطور که میریم مرحوم سید، مرحوم شهید اول، شهید ثانی، مرحوم شیخ بهایی، به حضورتون عرض شود که بله، حالا تو ذهنم دیگه اگر بیاد چیز شیخ بحرالعلوم و همینطور، اینا همشون اعتماد کردن، نقل قول کردن از صاحب مصباح الشریعه و گفتن به احتمال زیاد از شاگردان امام صادق علیه السلام است، چون کتابش از اقدم کتب روایی ماست. ایشون در کتاب مصباح الشریعه در باب اسرار تکبیرت الاحرام نماز بیانش اینه، میفرماید فاذا کبرت فاستسقر ما بین السماوات الاولى والسرا دون کبریائه. اگر میخوای جزء محبین باشی و نماز بخوانی، حرف منو گوش کن. اگر جزء محبین نیستی برای ثواب میخونی، این حرفا به دردت نمیخوره، برو کنار. ولی اگر اومدی تو حسینی ها، جزء کسانی که میخوای با مرقات محبت و با نردبان محبت بری بالا، نماز مرقات توست، بله، ولی نماز محبین را بخوان، نه نماز عبید و تجار را. خب چگونه؟ فاذا کبر، وقتی تکبیرت الاحرام را گفتی و دستاتو اینطور آوردی بالا، این معناش یعنی این که خدایا من محبانه میخوام با تو نماز بخوانم. محب در قلب او احدی جز پروردگار نخواهد بود، لذا همه چیز رو خدایا من پشت سر انداختم، همه چیز رو عقب انداختم، فقط و فقط میخوام با تو در نماز سخن بگویم. فاذا کبرت فاستسقر ما بین السماوات الاولا، کوچک بدان هر آنچه که در آسمان هفتم هست تا آخرین طبقات زمین، ما بین السماوات الاولا و سرا دون، سرا یعنی پایین تر، دون کبریائه، فقط به کبریاییت پروردگار توجه کن. بعد همینطور بیاناتی میفرماید تا اینجا فرماید و اما آمدیم، و خوب دقت کنید بیان رو، و اما اگر آمدیم و تو تکبیرت الاحرام را محبانه گفتی و در این حالت و دستات هم بالا آوردی و همه چیز رو ادعا کردی که من پشت سر انداختم و در این حال و فی قلبک آرزون ان حقیقت تکبیرک، اما توی قلبت هنوز غیر خدا هست، هنوز خواطر داره حمله می کند، هنوز ذهنت به دنبال مسائل قبل از نمازه. در این هنگام است که از عدنان عرش خطاب می شود که یا کذاب اتخته اونی، دروغگو، تو داری با من خدعه می کنی، ادای محبین رو در میاری، دستت هم بالا میاری، میگه من همه چیزو پشت سر انداختم، اما هنوز وقتی من به قلب تو نگاه میکنم غیر خودم را در قلب تو مشاهده میکنم. یا کذاب اتخته اونی. خب جریمه محب چیه؟ جریمه محب این نیست که من تو رو تو جهنم میندازم، نه، لذا نمیفرماید که این نماز باطل اعاده کن، نه، بخون نماز تو. جریمه محب این است که محبوب به او روی ترش کند، محبوب رو از او بگرداند، محبوب او رو از قافله خودش پیاده کند، بگید بعد از این دیگه با ما همراه نباش، تو نمیتوانی با ما همراهی کنی. کمان که پیغمبر اکرم یکی از اسراری که میگن چون ملائکه الهی مظهر عقلند، عقل خواست که آیت به تماشاگه راز، برق غیرت بدرخشید و به سینه نامحرم زد، و عقل گفت وقتی میخوای تو وادی محبوبان بیای برو عقب، تو دیگه اینجا جاد نیست. لذا اینکه میگوید لو دنوت و انملتن لحترق، چه بسایی که از نکاتش این باشه که از یک مرتبه بالاتر انسان میخواد حرکت کند، دیگه با قدم عقل نمیتواند، باید با قدم عشق بیاید. لذا در اونجا هم میگوید که پروردگار به اون گوید لا کذاب اتخته اونی، خب جریمت چیه؟ لا احرمن نک حلاوت ذکری، من حرام میکنم برای اینکه تو نماز که میخونی از این نمازت لذت نبری، حلاوت انس با خودم رو از تو میگیرم. لا احرمن نک حلاوت ذکری. ببینید من عرضم این است، انسان وقتی توی وادیایی میاد اصلا قواعد حرکت عوض میشه، دیگه نمیگوید نمازت باطله، دیگه نمیگوید ما تو جهنم میبریم، میگه بزرگترین جهنم تو اینه که من روم تو برگردونم، تو عاشق من هستی، من روم تو برگردونم. همون آه و ناله های امیر مؤمنان علی علیه السلام در دعای کمیل که میگه اگه من تو جهنم بندازی هر کاری بکنی، فقط تو من اجازه بده من حرف بزنم تو جهنم، بهت میگم من تو رو دوست داشتم، چون دوستم داشتی اینجا در میان اهل جهنم من داده هوار میکنم که تو محبوب خودت در جهنم قرار دادی. حرف اصلا یه جور دیگه است. نمیگوید من در جهنم میسوزم، آه و ناله میکنم. سوختن برای محب یه سوختن دیگری است، قلب آتش میگیرد نه بدن. ببینید پس بنابراین عرض من در این بود، ما در کاروان حسینی وقتی سخن از حب میکنیم، یعنی به تناسبی که به ما مدال افتخار میدهند که در مدارج این کاروان به درجات بالاتر برسیم، لازمه او این است که یک، خودسوزی را آغاز کنیم. خودسوزی چیست؟ گفتیم اولین مرتبه خودسوزی، خودسوزی از مبینترین مبغوضهای پروردگار، چون اونم نفس اماره ماست، اونم خود ماست. من این رو دیگه هی مطالب خیلی مفصل شبها عرض بکنم، اصلا و ابدا این رو اشتباه محض است که انسان وقتی گناه میکند دیگری رو متهم کنه. دختر خانم های عزیزی که حرف من رو میشنوید، اگه در خیابون دیدی کسی متعرضتون شد، اول خودتون رو متهم کنید، بعد دیگری رو. دیگری هم بد میکند، ولی شما هم بد میکنید. شاهد قرآنی من بیارم، اصلا من این حرفا رو همیشه مقیدم، ما حرفامون رو عرضه به قرآن کنیم. خداوند به زنان پیغمبر اکرم میفرماید یا ایها النساء، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ای زنای پیغمبر شما مثل بقیه نیستید، شما شخصیتی هستید که شخصیت شما به پیغمبر اکرم گره خورده، شما باید رعایت خیلی چیزها رو بیش از سایرین بکنید. لذا همینجا من پرانتز باز کنم، ای سیاه پوشهای امام حسین، شما لااقل بدانید تا زمانی که لباس مشکی پوشیدید منتسب به سید الشهدا هستید. باید در رانندگیتون، در راه رفتنتون، در خرید کردنتون، در نگاه به نامحرم، شما باید مطمئنن بدانید بایستی شما حریم سید الشهدا رو حفظ کنید، چون بی احترامی به این لباس بی احترامی به سید الشهدا است. با لباس مشکی کثیف راه نریم، چون کراهت داره لباس مشکی پوشیدن در سایر و اوقات. چرا؟ چون کثیفی رو نشون نمیده. آدم وقتی لباس مشکی میپوشه کثیفی رو نشون نمیده، وارد این محیطی میشه آدم با لباس مشکی بو عرق میده، وارد مسجد میشه بوده عرق میده، بسیار زشته. خانم هایی که با چادر مشکی اینور اونور میرید، شما شعار دین رو همراه دارید، باید مؤدب باشید به ادب الهی. لذا پروردگار به زنان پیغمبر اکرم میفرماید شما مثل بقیه زنها نیستید، باید خیلی چیزها رو رعایت کنید. همینطور نکاتی رو میفرماید تا میرسد به اینجا. میفرماید وقتی پشت در خانه قرار گرفتید، کسی صدا کرد و کار داشت، مثلا با کسی بعد اومدید پشت در، ولا تخزعن بالقول، صداتون رو نازک نکنید. خب ببینید، صدا رو نازک کردن نماد اینه که یه گیری تو هست. بعد میفرماید حتی لا یتمع الذی فی قلبه مرض، اونی هم که از صدای نازک تو خوشش میاد تو قلبش مرضه، ما قبول داریم، ولی تو صدا تو نازک کردی که اون بیماره بیماریش هیجان کرد، بیماریش اوت کرد. اگه تو یه زن متینی بودی، زن وزینی بودی، بیمار دلان به تو نگاه نمی کردن. و بنده همین حرف رو به سروران عزیزم میخوام عرض بکنم، اگر ما عزیزان جوان اگر دیدیم توی خیابون تو جایی یا آدم دید به ما پیشنهاد بدی رو کرد، نیان بگیم تو آدم بدی هستی داری پیشنهاد بدی میکنی. نیم توی دانشگاه آقای پسر دانشجو یه دختر خانمی بهش مثلا شروع کرد زمزمه های آنچنانی کردن، او رو متهم نکنه، اول فکر کنه من چه گیریتون بود که دیگری در من طمع کرد. خودش یعنی فرافکنی یکی از زیباترین تلبیس های شیطانه، به تعبیر امام فرافکنی، که انسان عیب خودش در نظر نگیرد، دیگران رو هم متهم کنه. اول در طریق توحید، در طریق عبودیت، در سلوک الالله، اول از همه رحم الله امرن شغلت و عیوب و نفسهی ان عیوب غیره، خدا رحمت کنه، این کلام امیرالمومنینه. اون کسی که در حرکت به سوی پروردگار اول از همه عیوب خودشو ببینه، بعد به عیوب دیگران نگاه کنه. بنابراین عرض من در اینجا این بود، خلاصه مطلب، که انسان در مدارج سیر در کاروان حسینی هر قدم که میخواد بالاتر بره باید یک محاسبت و نفس دقیق ولی بر مبنای محبت عرض میکنه هو باید داشته باشه. ولذا قواعد، حالا نمیخوام بگم قواعد بازی حرف سبکیه، ولی قواعد حرکت، قواعد سلوک اینجا بسیار دقیق. لذا از این زاویه عزیزانی که معمولا در مجالس دیگر میرن صحبت میکنن میشنون، فراوانم ما شنیدیم، اتفاقا من معتقدم آدم تا یه حد بیشتر کسی رو نصیحت کنه اثر عکس داره. الاصرار فی الملامته، این کلام مولاست، الاصرار فی الملامته تشب و یشب و نیران اللجاج. آدم زیاد به یکی بگه نکن نکن نکن، طرف رو لجباز میکنه، لجوجش میکنه. به بچهش هم بگم، لذا تو نصیحت های اجتماعی الان دائما میگن حرام خوری نکنید، حرام نکنید، حرام خب ما کیه که ندونه که حرام خوری نکنه؟ منم قبول دارم باید گفت، همم دارن میگن، و همه هم میدونن. ولی مهم اینه من یه عرض بالاتری رو میخوام امشب خدمتتون بگم. فقط این روایتی چون قبلا نوشته بودم و این خیلی لطافت داره این روایت، این رو عرض بکنم. از محضر مبارک امام صادق علیه السلام سلیمان ابن خالد میگوید، میگه من به محضر حضرت رسیدم گفتم این آیه برای من حل نشده. گفت کدوم آیه؟ گفت این که میفرماید پروردگار یه عده‌ای در روز قیامت وارد بر صحرای محشر میشن، بعد به پای حساب و میزان الهی میان، نامه عملشون رو باز میکنن، ببینن چه نامه عمل نورانی اینها دارن. و قدمنا الی ما عملوا من عمل، اینها میان پیش ما و نامه عملشون باز میشه. نامه عمل اشد و بیازن من القباطی، از پارچه های حریر مصری سفیدتره. نماز شب زیر خیمه سید و شهدا سینه زدن، عزاداری کردن، نوافل، حج، عمره، عتبات، همینطور. بعد با افتخار منتظر است که جواب به او بدن، ناگهان میبینه کل نامه عمل پوچ شد. فجعلناه هباء منثورا، این وحشت زده میشه، میگه چرا؟ گفته میشود، ادامه رو بذارید از خود روایت شریفه بخونیم. و قدمنا ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعد حضرت میفرماید قال اما والله ان کانت اعمالهم اشد بیاضا من القباطی، اعمالشون انقدر خالص بود، بیریا بود، انقدر پاکیزه بود، درست بود، سفیدتر از پارچه های سفید حریر مصری. ولکن کانوا اذا عرض لهم الحرام لم یدعوا، اینا یه اشکالشون فقط بود، بند شهبتشون در برابر حرام شل بود. وقتی حرامی بهشون عرضه می شد لم یدعوا، رها نمی کردن. دارد در روایت حضرت عیسی علیه السلام با عده‌ای از حواریین داشتن حرکت میکردن، رسیدن به یک قریه‌ای که اون قریه پیدا بود، خونه ها هست، زندگی ها هست، حتی مزارع هست، ولی همه آدم ها مردن، پیداست بلا نازل شده. دست به دعا برداشت گفت بار الله این قریه چطور شده یک شبه همشون مردن؟ مسلم بهشون بلا نازل شده. می شود یکی از افراد این قریه اکنون زنده شود با من سخن بگوید؟ حضرت عیسی علیه السلام خب مستجاب الدعوه بود، بلا فاصله ندا بلند شد که یا عیسی یا روح الله ما تورید، چیکار داری؟ من مأمور شدم جواب تو رو بدم. حضرت عیسی بلافاصله گفت اول از همه من بگو تو اهل بهشتی یا جهنمی؟ گفت من نه بهشتیم نه جهنمیم. گفت به من بگو ببینم چی شد بلا بر شما نازل شد؟ گفت ما یه قومی بودیم در اوج رفاه زندگی میکردیم، زندگیمون براحتی، از آسمان باران به موقع میبارید، مزارع ما، حیوانات ما، همه به بهترین وجهی میگشت، ولی ما قومی بودیم که از حرام پروردگار پرهیز نمی کردیم، هر چی دستمون می اومد به اون حمله می کردیم، نگاه نمی کردیم از کجا آمده است. لذا بتنا فی بیوتنا فی سلامت و اصبحنا فی، حالا عبارت دیدم نیست، یا فی الحاویه، بله بتنا فی العافیه و اصبحنا فی الحاویه. شب تو خونه همون خوابیده بودیم در جای گرم و نرم، از خواب برخواستیم دیدیم در قعر جهنم هستیم. حضرت عیسی میفرماید خب تو بین این همه آدم جهنمی چطور تو اجازه داده شد بیاد با من حرف بزنی؟ خب عیسی اینقدر بدون من حرامخوار نبودم، با قوممونم در محرمات شریک نبودم، ولی امر به معروف و نهی از منکر هم نمی کردم. لذا در لبه جهنم خداوند من رو همطوری نگه داشته تا قیام قیامت، که حالا در اونجا با من چه معامله‌ای بشود، یا جهنمی باشم یا بهشتی. لذا در میان اینها اونها عبارت نیست، اونها لگام زده شده اند به لگام‌های از آتش، لذا با تو نمیتونن نوها حرف بزنن، به من فقط اجازه داده شد با تو حرف بزنن. ببینید من همین رو خواستم بگم، بیشتر از اینم نمیخواستم عرض بکنم، ولی عرض اصلی من اینه عزیزان من، ما در مجلسی هستیم که به فضل الهی و الحمدلله اهل فضل و افراد فهیم فراوانن، اساتید معظم دانشگاه، بزرگان حوزوی ما، طلاب بزرگوار فراوانن، لذا از ما در این مجالس خاص انتظار خاص میرود و لذا این عرض بنده رو شما سبک نگیرید، خواهش میکنم اینو با عنایت دقت کنید. بنده معتقدم مال حلال هم چه بسا صلاح بسیاری از ما نباشد. چرا؟ چون در روایت داریم مال حلال فراوان اگر هم میاد به دنبالش فرهنگ و ظرفیت به درستی استفاده کردن از مال هم نیاید، خودش می شود یکی از مرکبهای شیطان که انسان رو به سادگی به شیطان نزدیک می کند، ولو که مال حلال است. انسانی که ندارد برای بچه عذبی که در اوج شهوت یه جوان 20 ساله است توان خرید اتومبیل ندارد، به طور طبیعی بچهش از خیلی از گناهان جداست. حالا پولدار شده، بچهش هم میگه بابا من میخوام برم دانشگاه، احتیاجی به اتومبیل دارم. تا دیروز با مترو میرفت، تا دیروز با وسایل نقلیه عمومی میرفت، حالا پدرش براش ماشین میخره، زمینه خیلی از گناهان براش فراهم میشه. فرزند اگر فرهنگ استفاده از اتومبیل داشته باشه بخره، نداره نخره. در احوالات مرحوم سید رضی و سید مرتضی، این دو بزرگواری که انصافاً در عالم اسلام اگر بخواهیم مثل اینها رو بشماریم چه بسا به عدد انگشتان دست تجاوز نکنند، خواجه نصیر طوسی با اون علو مقامش و با اون عظمتش که مرحوم علامه مجلسی وقتی نام خواجه نصیر رو میخواد ببره تقریبا نصف خط با احترام القابش رو المحقق البار المتعله و فلان میبرد، بعد میگوید خواجه نصیر الدین طوسی رحمت الله علیه و برکاته. خواجه نصیر دارد وقتی در بالای منبر یا برای شاگردانش درس میخواست بگه، وقتی نام سید مرتضی رو میخواست بگه میگفت صلی الله علیه و آله، بعد رو میکرد به این طرف اون طرف میگفت چه اشکالی داره، خداوند بر سید مرتضی صلوات میفرستد، من چرا نگویم که میفرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، چرا من نگویم؟ یعنی اینقدر مقام داره. حالا این دو بزرگوار کودکان 5 ساله بودن، هر دوشون هم در کنار هم، دارد یتیم بودن، پدر نداشتن، مادرشون شیخ مفید قبل از این که این مادر اینها رو بیاره شب در عالم رویا میبیند که صدیقه طاهره سلام الله علیها دست حسن و حسین کودک رو در حالی که اینها کودک هستن گرفته آمد وارد بر شیخ مفید شد، به شیخ مفید گفت یا شیخ علم هم العلم، علم هم الدرس، خاطرم نیست، علم هم الفقه، شیخ به اینها فقه بیاموز. شیخ مفید اخاب بلند میشه، تعجب میکنه، صدیقه طاهره، حسن و حسین، تعبیر این خواب من چیه؟ همینطور صبح متحیر در مدرسش نشسته بود و منتظر بود که چه اتفاقی میخواد بیفته. یک وقتی در باز شد، خانم سیده جلیلهی در وارد شد، دست سید رضی و سید مرتضی که هر دو کودک 5 ساله و 6 ساله بودن گرفته بود، عیناً عبارت صدیقه طاهره گفت یا شیخ علمهم الفقه، این دو پدر ندارن، به اینها فقه بیاموز. شیخ میگفت من روحم پرواز کرد، فهمیدم تعبیر خواب چیست. غرضم این است، میگفت منتهای اهتمام رو در تربیت این بچه ها به کار بردم، تو بعد یک بار امتحانشون کردم، خیلی این بچه ها دیدم خوش استعدادن، همشون از امتحانات سخت من نمره 20 گرفتن. یه جایزه بزرگ من تو ذهنم نیست، ولی رقم درشتی، مثلا فرد فرمایید 100 دینار اون زمان، میگفت من به اینها جایزه دادم. این دو تا بچه ها این جایزه رو توی پاکت گذاشتن رفتن منزلشون، فردا اول وقت مندم مادر اومد پیش من، پاکت رو برگردون، گفت یا شیخ، خوب دقت کنین عزیزان من، ببین اینها الگوهای زندگی ما. برگشت گفت شیخ من اینها رو با روزی 2 قاز 1 قاز حال خاطرم نیست، اینها رو عادت دادم به این زندگی، این عدد توی زندگی ما بیاد اینا سیستم زندگیشون، نظام زندگیشون به هم میخوره. دیگه نمیتونن با دو قاز و یه قازی که من اینا رو اداره میکنم اداره بشن. بعد که این پول تموم شد، من اینا رو چجوری ادارهشون کنم؟ توقعشون که بالا رفت، لباسشون، کفششون، زندگیشون تغییر کرد. تو دو مرتبه 100 دیناره دیگه به من میدی؟ بذار ما همون زندگی خودمون داشته باشیم. نظام زندگی ما رو به هم نزن. پول رو برگردون. من عرضم این است. عزیزان من، سالک الالله حتی در مال حلال هم دقت میکند که آیا ظرفیت این مال را دارد یا ندارد. لذا خداوند ببینید درباره قارون نمیفهمد او از راه حرام در آورد. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. ما انقدر بهش مال دادیم، نمیگه از راه حرام، که از بس که این مال زیاد بود حمل کلیدهای گنجهای اون معادن، اون جاهایی که مال زخم میگه، حمل کلیدهاش بر انسانهای قوی هیکل، نمیگه یک نفر، انسانهای قوی هیکل سنگینی میکرد. خب بعد میگوید فخرج علی قومه فی زینته. یه روز اومد خیلی ادا در آورد، با تفاخر و تکاسر هی این طرف اون طرف رو نگاه میکرد. ببینید مال آدم رو یواش یواش متکبر میکنه. آدمی که ظرفیت نداره وقتی پشت ماشین با مدل بالاتر میشینه ناخواسته متکبر میشه، خیلی بد خودش ساخته باشه. لباس انسان وقتی از حد عادی متجاوز میشه، میشه یک لباس خیلی گران قیمت، دیگه اون آدم قدیم نیست، مگر ظرفیت داشته باشه. من نمیخوام بگم استفاده نکنیم، اتفاقا بنده معتقدم مال باید در دست مؤمن باشد، مؤمن باید پولدار باشه. ان حیات الاسلام و حیات المسلمین اذا کان الاموال فی ید من یعرف الاسلام و یعرف اهله. حیات اسلام و مسلمین هنگامی است که مال و پول دست مسلمانی باشد که هم اسلام را بشناسد هم زمانه را بشناسد. و ان هلاك الاسلام و هلاك المسلمين اذا كان الاموال في يد من لم يعرف الاسلام و لم يعرف اهله. و هلاك اسلام و مسلمین زمانی است که پول و مال دست آدمی باشه که نه اسلام رو میشناسه نه زمانه رو میشناسه. بنده اسم میارم، به مناسبت ییلاقی رفتیم در یک جایی تو یه شهری که حد اکثر خیلی هنر میکنن، در روزهای خیلی شلوغش صد هزار تا جمعیت نیست، بیش از 7 تا 8 حسینیه بود. من گفتم این همه حسینیه، اون هم با چه زیبایی، چه نمایی، این همه حسینیه. گفتن آقا هیچ وقت توش نماز خونده نمیشه، فقط توی یکیش نماز خونده میشه، فقط ایام محرم درش باز میشه. ببینید ان هلاک الاسلام و هلاک المسلمین. جای دیگه رفتم که از روستاهای همین بستون مسیر چی است یادم رفته اسمش رو، اونجا بود یه روستایی بود تو همین مسیر بستا سمت دماوند و این طرف ها روستا بود. وارد مسجد شدم، خدا گواه لوستری در این مسجد آویزان کرده بودن که لوسترهای حرم مطهر امام رضا تقریبا طعنه میزد به اونها. از گنبد آویزان بود، نزدیکیایی به سقف لوستر طرف را امام مسجد، البته اون امام مسجد هم جالبه با افتخار میگفت یکی از احادی روسا که باغدار است این لوستر رو وقف کرده. بعد بازی میکرد، لوستر رنگاش عوض میشد، میگفت محرم قرمزش میکنیم، نه فلان سبزش میکنیم، ایام تشریفات. بعد چه رقمی اینو. بعد گفتم ما موقع نماز ظهر شد، مدام نماز بخونم، دیدم 4 نفر روستایی اومدن نماز خوندن. رو کردم به امام جماعت گفتم ایام دیگه هم همینطوره. گفت حاج آقا ایام دیگه 2 نفر میان، امشب خیلی شلوغ شده 4 نفر اومده. ان هلاک الاسلام و هلاک، این تو همه زندگی های ما هست. من حالا مثال از اونجا زدم آدم بفهمد. و لذا من بارها عرض میکنم، حالا الحمدلله همه بنده رو میشناسن، بیشتر عزیزان من، مخیرین مدرسه ساز بسیار خوبند، ولی مدرسه خوب معلم خوب میخواد. بیایید خیرین معلم ساز باشید، خیرین استاد سازهای خوب باشید، بیایید خزینه های فرهنگی کنید. من حاشیه زیاد میرم دیگه، وقتم تمامی میخوام بیشتر امشب روزه بخونم. یکی از اقوام متمول ما از دنیا رفت، فرزندان خوبی هم داشت. بعد از فوتش این فرزندانش کرور کرور برای پدر خیرات میکردن، کرور کرورا. شب عید که می شد سال نو رقمه های دروش لباس می خریدن برای ایتام، خیلی هزینه می کردن. یک شب این عزیز آمد به خواب من و همین صراحت که عرض می کنم، من گفت فلانی من حتی گلمندم. گفتم چرا؟ گفت برای من خیرات نمی کنی. گفتم پسرات دارن کرور کرور خیرات می کنن، تو میگه خیرات نمی کنن. گفت نه، اون خیراتی که تو باید بکنی بکن. من در همون عالم خواب فهمیدم که اون میگوید برای امور فرهنگی که اصلا قابل مقایسه خیرات فرهنگی نیست با خیرات مادی، میگه از اون خیرات برای من بفرست. یا آدمو بساز. پیغمبر اکرم وقتی امیرالمؤمنین رو میخواستن بفرستن به یمن استقبال کرد، بدرقه کردن، عذر میخوام. بعد در آخرین لحظات که میخواستن از امیرالمؤمنین جداشن، گفتن یا علی میخوام یه چیزی بهت بگم. حالا اینو من میگم، یه چیزی بگم در روایت نداره. فهمیدن یا علی اینو بدان که لئن یهدی الله بک رجلا واحد، تو اگه بتونی یمن که میری یک نفر رو هدایت کنی، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، بهتر است برای تو از آنچه که خورشید بر او میبارد. خیرات فرهنگی یعنی اینکه انسان انسانهایی رو روحشون زنده کنه. البته من منکر نیستم عزیزان، بنده کاملا اشراف دارم چون ورود دارم، هم به صندوقهای خیریه ورود دارم، هم در هیئت امنای صندوقهای مختلف، یعنی کاملا اشراف دارم، دارم این عرایض عرض میکنم. بله خیرات مادی کمک میکند به فرهنگی. جهیزیه دخترانی که جهیز جهاز ندارن، بله از فساد دختران ما و پسران ما جلوگیری میکنن. مشکل بسیاری از بچه ها که به فساد آلوده میشن، ازدواج نمیکنن، خانه های استیجاری است. کمک کردن به اونها با این هزینه های سنگین برای اینکه یک خانه حداقل رهن کنن خیلی خوبه، من اینا رو قبول دارم. ولی آمدیم و این کار رو کردیم ولی فکر او رو نساختیم چی؟ بنابراین هر دو رو باید توامن داد. ان حیات الاسلام، تکرار میکنم، و حیات المسلمین اذا کان الانبال فی ید من یعرف الاسلام و یعرف زمانه، یعرف اهله، زمان رو بشناسد. خب بریم سراغ عرض پایانی هم در بخش اول. پس نتیجه این شد که مال حلال هم اگر انسان میخواهد داشته باشه باید کنترل شده باشه. نمیخوام بگم نداشته باشه، به این بیانی که عرض کردم ظرفیتش رو اول برای خودش بیاورد. و لذا دعای دیشب رو من ترجمه نکردم. معصوم وقتی دعا میکند کامل دعا میکند. خاطرتون هست دعایی که داشت وقتی از قبر مطهر قمر بنی هاشم زیارت کردی و میخوای وداع کنی دعا کن. یا ایتون هست تو دعاها این بود: خدایا به من رزق واسعی را عنایت کن که در مصلحت من باشد. این قید و امام می آورد، نمیگوید رزق واسع حلال به من بده. همه ما معمولا اینطور دعا می کنیم که خدایا من از تو رزق واسع حلال می خوام. امام میگه نه، رزق واسع حلالی که مصلحت من در او باشه. من بادا با این رزق واسع حلال من گشاده دستی کنم و به حرام بیفتم. اول ظرفیتشو به من بده و بعد رزق را. خب عرایض دیگری هم داشتم، هرچند که شب آینده شب آخر ماست، ولی اجازه میخوام برقیار شب آخر بگم که امشب خیلی از امروز صبح حال بنده مناسب نبود، چون هر وقت شبها یا آشورا میشود بنده اصلا تحمل و ظرفیت شبها یا آشورا و روزها یا آشورا رو ندارم و قلبم به شدت به تپش میافتد و از سید الشهدا طلب میکنم بار الها تو را به حق سرور دو عالم به ما این توفیق را بده و این لیاقت را بده بتوانیم کمترین ابراز ارادتی را به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین در این ایام بنماییم. من اجازه بدید عرضم رو از اون نکته خیلی ظریفی که در شب اول خدمت اون دسته از عزیزانی که بودن از اونجا شروع کنم. عرض من در اونجا این بود که حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی در فضای زندگی شبیه است به پیغمبر اکرم. حتی در اون آیه شریفه که دارد که حضرت ابراهیم بعد از ساختن خانه خدا دستش رو به حلقه در خانه خدا میگذارد و اسماعیل که همکارش بود در کنارش، خدا را قسم میدهد به تمام زحماتی که خداوند به واسطه اون زحمات و اون ابتلاعات به او لیاقت داد خانه خدا را بسازد. خدا را قسم میده، بعد میگوید که بار الها من این خانه را ساختم و از تو چند تا دعا میکنم، چند تا درخواست دارم. اولین دعاش این است: رب اجعلنی و ذریتی مقیم الصلاة. خدایا من رو و فرزندانم رو تا قیام قیامت نه جزو نمازگزاران، نه جزو نمازخوانان، بلکه جزو مقیمین از صلاة قرار ده، یعنی نماز رو با همه حدود و شرایطش بیاره. بعد دعای دومش این است که این دعا اشاره دارد به وجود مبارک سیدالشهدا و امیر مؤمنان و امام مجتبی و ذریه طاهرینش. می‌فرماید وجعل افئدت الناس تهوی الیهم. دقت کنید به این ظرافت‌های قرآن. وجعل اول نفهمد وجعل قلوب الناس، فهمت وجعل افئدت الناس. ببینید در لغت عرب این قلب آدم رو لغت‌های مختلف به کار بردن. صدر گفته شده، قلب گفته شده، فؤاد گفته شده، نفس گفته شده، واژه‌های دیگه هم هست. تقریبا من الان تو ذهنم نیست، مراجعه کردم بیش از تقریبا 15 لغت برای قلب انسان گفتن، ولی این 15 لغت هر کدوم اشاره داره به یک حال قلب. مثلا وقتی میگم قلب، به تقلب قلب اشاره دارن، یعنی این قلبی که دائم در حال دگرگونیه، گاهی اوقات مؤمنه، گاهی اوقات مشرکه، گاهی اوقات آسیه، گاهی اوقات مطیعه، گاهی اوقات صالحه، گاهی اوقات طالحه، متقلب است، در حال دگرگونی است. ولی وقتی گفته میشود فؤاد، فؤاد به اون قلبی گفته میشود که عاشق است، قلبی گفته میشود در او حرارت عشق داره شعله میکشد. زا میگوید خدایا قلوب اون محبین، قلوب به تعبیر بنده قلوب حسینی ها، قلوب اونایی که دارن می سوزن از عشق شخصیت هایی از ذریه من، این خانه را آنگونه قرار بده که مردم نه به طور عادی، تهوی الیهم، تهوی از ماده حواس، نمیگوید مردم کوچ کنن، مردم بیاین، میگه تهوی الیهم. تهوی رو معمولا وقتی عقاب داره پرواز میکنه و بعد در پایین ناگهان صید رو میبینه، عرب میگوید هوت العقاب، یعنی عقاب با تمام قدرت و با تمام شتاب حمله میکند به سوی صید، گویی صید تکون نمیتونه بخوره که میبینه عقاب گرفتش. اینو بهش میگن هوت العقاب، یعنی فرود آمدن عادی رو نمیگن، هرول کنان و حریسان و شتابان آمدن رو میگن. میگه بار الها من تو میخوام به پاس این زحمات که من کشیدم، بچه های من اولا در کنار این خانه محبوب مسلمین باشن، آنگونه محبوب باشن که مردم از همه اقصا نقاط عالم کوچ کنان، شتابان، هرول کنان، محبانه، عاشقانه بیان برای زیارت این خانه، ولی در حقیقت بیان برای زیارت بچه های من. بعد ادامهش دارد میگوید و در میان فرزندان من رسولی را مبعوث بکن که خاتم انبیا و افضل رسول باشد. که پیغمبر اکرم میفرمایند من دعای مستجاب ابراهیمم. خب ببینید، پس ابراهیم در میان انبیای الهی خیلی مقام دارد. خلیل الرحمن است. خلیل در لغت از خلت میاد. خلت وقتی یه چیزی در یک چیز دیگر در خلل و فرج او فرو میرود میگوین این خلیل اوست. لذا یه چیزی ما روی یه چیزی بذاریم نمیگن خلیل. به اصطلاح کتاب فروش ها وقتی که میان یک کتابی، حالا این قرآن من نمیخوام جسارت بکنم، میان کتاب ها رو ورقا رو تو هم به اصطلاح میزنم که اینا تو هم بره، میگن اینا خلیل شدن. خلیل الرحمن یعنی پروردگار در همه خلل و فرج باطن ابراهیم نفوذ کرد. ابراهیم محب به معنی واقعی کلمه بود. خب این نکته اول. خب دقت کنید چی میخوام بگم. نکته دوم که حضرت ابراهیم از اول جوانی، از اولی که پا به عرصه هستی گذاشت عاشق بود. چرا؟ آیات متعدد دیگه من چون زمان دارم نگاه میکنم میگذاره شاهد است. و بعد به واسطه اون عشقش از اون اول یک دلشوره ای داشت. دلشورهش این بود که قانع به مقاماتی که خداوند به او داد نبود. چرا؟ چون خداوند از روز اول به اون مقام امامت رو نشون داده بود. کی دارد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما به ابراهیم عالم ملکوت رو نشونش دادیم. نوری، نوری در لغت یعنی ارائه کامل، یعنی ابراهیم عوالم ملکوت، عوالم برزخ، عوالم قیامت، عوالم فرشتگان، عوالم بالاتر همه رو مشاهده کرد. در میان این عوالم مقام و مرتبه امامت رو هم مشاهده کرد. در نتیجه در ته دل دائما گفت بار الها این مقام رو می شود به من عنایت کنی. به او گفته شد این مقام مقام ساده ای نیست، مقامی است که تو باید امتحانات سختی رو پشت سر بگذاری. گفت حاضرم. گفت آمادگی داری؟ گفت آماده. بسم الله. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. گفتن بیا. گفت اولش چیه؟ گفت اولینش این است که تو باید سوزانیده بشوی. اول کتک بخوری بعد سوزانیده بشوی. گفت حاضرم. چجوری؟ بتخانه نمرودیان رو باید در هم بشکنی. فقال انی سقیم. گفت من بیمار هستم. روز عیدی بود، همه نمرودیان رفتن بیرون. وقتی همه رفتن بیرون تبری برداشت وارد بتکده شد، تمام بت‌ها رو شکست، تبر رو بر دوش بت بزرگ گذاشت. آمدن بناشون بر این بود که شب همیشه عبادت بتان رو بکنن و بعد به خانه ها برن. آمدن به بتکده دیدن تمام بت‌ها فرو ریخته، تبر بر گردن بت بزرگی است. چون ابراهیم محبتش فطری بود. چی کرده چی نکرده؟ گفتن یه جوانی بود که این به بت‌های ما فحش میداد. قطعا کار اونه، کسی دیگه نیست. کی؟ یقال له ابراهیم. ابراهیم کجا رفتن و پیداش کردن؟ ابراهیم تو شکستی؟ گفت تبر گردن کی؟ معلومه، مجرم خودشو نشون میده، چرا از من سوال میکنی؟ گفتن ما از برید از بپرسید، از بت بپرسید کی شکسته. گفتن از کسی بپرسید که نمیتواند سخن بگوید و نمیشنود و نمیگوید. ابراهیم گفت شما کسی را میپرستید تازه بزرگ اونها هم هست که نه میشنود و نه میگوید و نه میاندیشد و نه میتواند از خود دفاع بکند. فرجع او الی انفسهم. همشون سرفکنده شد، سرها اومد پایین. یعنی چی؟ یعنی یک لحظه انسان در خود فرو برود همه چیز را میفهمد. فطرتا نیازی به ابراهیم نیست، نیازی به خود است. یک لحظه خلوت کند. تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه. زود اومدن موضوع رو پاک کردن. ابراهیم این حرفا چی میزنی؟ کتک و کتک کاری ابراهیم کتک دن زندان انداختن. دل نمرود خنک نشد. گفت همه تون اگه میخواید کار خیر بکنید، هر کس برود به اندازه توان خود هیزم جمع کند. میخوایم هیزم آتش ابراهیم رو با آتش بکشون. حکومت میتونست این کار رو کنه، نکرد. همه رفتن به اندازه توانشون از روی غیظ و برای تقرب به بت‌ها هیزم جمع کردن. کوهی از آتش و از هیزم جمع شد. آتش زدن. دیگه تشریفات رو عرض نکنم. ابراهیم رو با منجنیق به آتش انداختن. تشریفات دیگه‌ش هم جبرائیل آمد، ملائکه دیگه. همینا رو من می‌خوام رد کنم به اصل مطلب برسیم. ابراهیم در میان آتش قرار گرفت. آخرین مرحله جبرائیل گفت ابراهیم اگر تو از من کمک نمی‌خوای، از دیگران کمک نمی‌خوای، چرا از خدا دعا نمی‌کنی این آتش رو بر تو سرد و سلامت کنه؟ ابراهیم میگوید من محبوبم، هر چه بر من می‌خواهد همون رو می‌پذیرم. مگر نه این است که محبوبم مرا می‌بیند، محبوبم مرا در آتش می‌پسندد، من آتش را می‌پسندم. و اگر زندان را می‌پسندد، من زندان را می‌پسندم. الزام نمیخوام، من عبدم. عبد بی ادبی است از مولای خود چیزی بخواهد. و ابراهیم در میان آتش قرار گرفت. فقلنا یا نار کونی بردن و سلامن لابراهیم. آتش سلامت شد. اولین امتحان به خوبی برآمد. امتحان دوم، امتحان تبعید. گفتن ابراهیم، قبل از او بر عموش آذر گفت این بوتا چی چیه تو میپرستی؟ آذر خیلی دوست داشت ابراهیمو، چون ابراهیم پدر نداشت. میگفت ابراهیم حرفا رو نزن. ابراهیم بوتا، چون بوتساز بود، تناب گردن بوتا مینداخت راه میافتاد. آذر به دنبالش با عصبانیت میآمد، بوتا رو میگرفت، تمیز میکرد، مرتب میکرد، سجده میکرد، چه میکرد. آخر سر گفت ابراهیم دو مرتبه این کارو کنی سنگسارت میکنم. این امتحان دوم. تبعید شد از خانواده، تبعید شد از منزل و کاشانه. امتحان سوم، درد تبعید. امتحان چهارم، سری بگذرم، درد فقر که دارد در اواخر عمرش جبرائیل بر ابراهیم نازل شد. دو ابراهیم خدا تو رو خیلی امتحانت کرد. میونه این همه امتحانا کدوم امتحان از همش سخت‌تر بود؟ حتی از ذبح اسماعیل. گفت فقر. عزیزان فقرا رو برسید، روزگار سختی است، مخصوصا فقرای آبرودار. ابراهیم گفت فقر کمر منو شکست. امتحان بعد، امتحان تبعیدش در کنار کودکش و هاجر. اون شب عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم، اغلب عزیزان بودن. پروردگار به او ام فرمود هر چه ساره بگوید باید اطاعت کنی. ساره گفت هاجر و کودک شش ماهت اسماعیل رو بر می داری، از اینجا برو دیگه، من اینا رو نبینم. ساره بسیار زن خوبی بود، امر الهی بود. ابراهیم هاجر رو، اسماعیل رو در بغل گرفت و هاجر رو هم در پشت ستار خودش سوار کرد. در جلو جبرائیل، در پشت سر این بزرگوار جبرائیل، کوی و برزن حرکت از شام، همینطور وادی های مختلف رو تهی می کردن. ابراهیم به هر وادی آباد و خوش آب و هوایی می رسید به جبرائیل می گفت جبرائیل امر شده ام که من در اینجا باشم؟ نه، بعدن، اینجا جایی تو نیست. آمد و آمد، خلاصه 1600 کیلومتر را، شام کجا، حجاز کجا، رسید به بیابان قفر لمیزرع، خشک، گرم، داغ، سوزانی که احدی در اونجا پیدا نمیشه. همه هنر اون وادی این است که سوسمارهایی داشته باشد و مارهای بیابانی گزنده خطرناک و خار مغیلان. این نهایت هنر اون وادی بود. جبرائیل گفت پروردگار امر فرمود در اینجا تو رو پیاده کنم. اینجا؟ بله همینجا. هاجر برگشت گفت ابراهیم اینجا تو امر شدی؟ گفت امر الهی است. هاجر باز امید به این داشت که ابراهیم پیش او بماند. هاجر ساره گفته بود حق نداری از شتر پیاده بشی، این دو رو پیاده میکنی بر میگردی پشت سرت هم نگاه نمیکنی. وقتی که ابراهیم پیاده نشد، هاجر و فرزندش رو در بیابان قفر لمیزرع گذاشت. هاجر گفت ابراهیم تو پیادم نمیشی، حتی یک لحظه با من آرام جانم هم نمیشی در کنارم من باشی، تو منو به کی میسپاری؟ این بچه شش ماهه رو لااقل بهش رحم کن. گفت منو تو به اونی میسپارم که به من امر فرمود تو رو اینجا بیارم. برگشت، ولی تمام وجود ابراهیم اونجا بود، ولی حتی یک لحظه میخواست نگاه کنه چه بر سر فرزند شش ماهش، اونم اسماعیلی که بعد از سالهای سال زنش عقیم بود، خدا به او فرزند نمیداد، به درخواستهای فراوان خداوند اسماعیل داده بود، اونم کودک شش ماهه. این گویی ابراهیم میرفت، ولی جان ابراهیم در اونجا بود و بدنش داشت میرفت. بریم سراغ جناب هاجر و اسماعیل. هاجر و اسماعیل آرام آرام تشنگی بر اونا غلبه کرد. تشنگی انقدر شدید شد که هاجر برای طلب کردن آب، میدانیم داستان دیگه، رفت به دنبال سرابی که میدید بین کوه صفا و مروه. من بقیه داستان ایزه بدید از روی قرآن میخوام با یه لطافتی عرض کنم. خواهش میکنم با من همراه باشید. آیاتی که تلاوت میکنم به محضر مبارکتون آیات سوره مبارکه صافات است. بله، آیات بله من آیه رو بله اینجاست، آیه شماره 101 و 102. آیه را اینطور بنده از قبل بخونم. می‌فرماید که ابراهیم درخواست کرد رب به حبلی من از صالحین، هنوز اسماعیل به دنیا نیومده بود، خدای از صالحین فرزندید من عطا کن، فبشرناه به غلام من حلیم. ما به او یک فرزندی دادیم، غلام بود، نمی‌فهمد به ابنه، به غلامه، یعنی خیلی تابع به پدرش بود، خیلی حرفشنو بود و حلیم بود، خیلی سعی صد داشت، خیلی آرام بود. اسماعیل نمادش در پیغمبر اکرم ظاهر شد، خیلی آرام بود. فلما بلغ معه السعی، وقتی که او به مرتبه عالی رسید و به سنین نوجوانی و زیبایی رسید، دستور داده شد که حج به جای بیار. بعد از ساختن خانه خدا و من اون داستانو شما فراموش کنید فعلا، میریم به سراغ این قسمت از آیه. به اسماعیل میگوید که خداوند به من فرمان داد که طواف حج بکنیم و قربانی بکنیم. رفت به هاجر، گفت هاجر تمام وجودش بود و اسماعیل، اینجوری به شما بگم، اصلا از اسماعیل جدا نمیشد، وجودش بود و اسماعیل. یاد ننه علی افتادم، مالا جوونا تو مجلس ما زیادن، بذاریم من خاطرات اول انقلاب بگم که قدر این انقلاب بدونیم، انقدر ساده با این انقلاب برخورد نکنیم. من یادم میاد سال 62 بود، اوج جنگ بود، من چون قوم میرفتم دائم به صحرا میرفتم، تو قطعه شهدا یه جوانی رو دفن کرده بودن که مادرش از این جوان جدا نمیشد، اسم پسر علی بود، روستایی هم بود، آذری هم بود. این مادرش مادر پیری بود، دندونم نداشت، حرف که میزد خیلی سخت متوجه میشدیم. کنار قبر جوانش به اندازه یه آلونکی که فقط بشه توش خوابید با مقوا ساخته بود، روشم مثلا نایلون انداخته بود، هر کاری کردن مسئولین دیکسرا که اینو از این قبر بچه جدا کنن، به هیچ وجه جدا نشد، راضی شده بودن این شب و روز کنار این قبر. من خیلی مأنوس شده بودم با این خانم، اسمش ننه علی بود. این دائم و اینجوری بگم بهتون، میرفتی دائم با بچهش حرف میزد، ای ننه جون تو چرا قبرت کثیف شده، دائم با کهنه میگرد، بعد یه هجله برای بچهش درست کرده بود تو اون اتاقه که شیشه بالای قبر، دائم هجله رو هی تمیز میکرد، قندای از این بالا سر داماد قند میسابند، قندای کوچیک گذاشته بود، هی قند رو در میورد تمیز میکرد جاش قند، یعنی نگاه میکردی این زن بود و اون سه با این قبر بچهش و حرف زنه و بچهش. من یه روز گفتم که ننه علی آخه چرا نمیری خونت، حالا مثلا 6 ماه از شهادت بچهش گذشته بود، ننه علی چرا نمیری خونت، خب دیگه بچهت که دیگه تموم شد، ختمم گرفتن، اربعینش هم گرفتن. هیچی من نگفت، فقط هر وقت نگاه میکرد قطرات عشق از این چشمش میمد بیرون. یه روز اصرار کردم گفتم ننه علی خب چرا نمیری، خب ببین زمستونه، هوا سرده، برف میاد، تو توی این آلونک بغل بچه با یه پتو تا صبح، آخه این هم به زهرا تنها، گفت این ننه چه حرفایی تو میزنی، من این بچه رو با رخشوری، با کلفتی، با یتیمی بزرگش کردم، میوه دلم بود. هر وقتم که علی به من گفت ننه جبران، میگفتم میکنم، میگفتم ننه جون جبران نمیخواد بکنی، تو مال حسینی، قربانی حسین باش، من کیم که تو میخوایی جبران کنی، ولی این دائم دور من میچرخید، منو غرق بوسه میکرد، سرشو به دامن من میسایید، هر کاری میکرد، میگفت من خلاصه، میگفت این علی بود و من بدون علی زنده نیستم، این وقتی شهید شده من چیزی دیگه ندارم، مادر من برم کجا، این علیه و من دائم با علی داریم زندگی میکنیم. خلاصه اینقدر بود تا ننه علی از دنیا رفت و نمیدونم حالا قبرش رو کجا گذاشتن، ولی اسمش عزیزانی که میرن به صحرا میخوان وارد 72 تن بشن جز شهدا یه ننه علی هم نوشتن، یه فاتحه برای ننه علی بخونن هر وقت میرن. الان یال قراردن به اینه، این هاجر رو که من عرض میکنم یاد ننه علی میفتم. این هاجر بود و اسماعیل، هاجر بود و همه وجودش. ابراهیم گفت هاجر این اسماعیل رو مرتبش کن، معطرش کن، لباس زیبا بپوش، ما میخوایم بریم حج. هاجر هم حرکت کرد، خواستن حرکت بکنن، ادامه آیه رو بخونن. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، دقت کنید آیه رو، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم که تو بسیار به من علاقه دارید و تو میوه دل من هستی، من در عالم رویا در خواب دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم. فنظر مازا ترا، نظر چیه؟ آیه رو دقت کنید، انی ارا، ارا فعل مضارعه، یعنی ابراهیم یک بار این خواب رو ندید، چندین بار پشت سر هم دید، یقین کرد که این فرمان پروردگار است، چون انبیا خواب به اصطلاح از غاس و احلام نمیبینن، خواب رویای صادقه میبینن، یقین کرد فرمان پروردگاره. اما عنایت کنید، گوشه ذهنش بود که تمام امتحانات رو پشت سر گذاشته، و ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهون، ما ابراهیم رو به تمام ابتلاعات امتحانش کردیم و به کاملترین وجه و به زیباترین وجه از امتحان همه امتحانات در اومد. ابراهیم میدونست این آخرین امتحانه و سختترین امتحان. از یه طرف میترسید اسماعیل قبول نکنه، از یه طرف نگران هاجر بود، مادری بود که همه وجودش بود و اسماعیل، از یه طرف نگران خودش بود که نکند دستش هنگام ذبح اسماعیل بلرزد، که لرزیدن همان و عقب افتادن همان. لذا به اسماعیل گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، نظر چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، خیلی عبارت زیباست. نگفت رؤیات صادق است بابا، نگفت اجازه یه فکری بکنم ببینم تعبیر خواب چیه. اسماعیل با فطانت و زیرکی که داشت فهمید پدر مأمور است به ذبح او و کشتن او، گفت یا ابت افعل ما تؤمر، خدایا ای پدرم با قاطعیت امر پروردگار رو امتثال کن. و بعد زیباتر این است، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، نمیفهمی از ستجدنی من الصابرین انشاءالله، میگه پدرم قطعا میدانم تو مأموری و قطعا میدانم منم مأمورم، تو مأموری به کشتن و من مأمورم به تحمل کردن این مصیبت، ولی بلای رسیدن هر دومون به مقام امامت. نفرمایید که ابراهیم اون موقع پیغمبر که چه عرض کنم رسول بود. روایت داره از امام صادق، ان الله جعل ابراهیم عبدا قبل ان جعله نبیا و جعله نبیا قبل ان جعله رسولا و جعله رسولا قبل ان جعله خلیلا فاذا تم علیه جمیع الکمالات. حالا اگر من این قسمت درست گفته باشم، قال انی جاعلک للناس اماما، بعد از رسالت و خلت به اون مژده داد، ابراهیم اون چیزی که تو 60 سال در بدری کشیدی، امتحان کشیدی، مصیبت دیدی، سوختی و ساختی، الان موقع امتحان آخرت هست، این امتحان رو هم بده تا ما مقام امامت و مدال امامت رو بهت بدیم. اون چیزی که تو در خصیصه حسینی، چون از اول میدانست در خصیصه حسینی دنبالش بودی. لذا ابراهیم با قاطعیت گفت، اسماعیل گفت انجام بده، ولی اسماعیل در این حال گفت من در این امتحان خیلی امتحان سختیه، به خدا پناه میبرم انشاءالله. انشاءالله کنایه از این است که اگر خدا بخواهد و مرا لایق بداند که ذبح بشوم در راه اطاعت پروردگار. هر که در پیش بتان بر سر جان میلرزد، بیگمان تن او لایق قربان نشود، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، که هر که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. بله، زیر شمشیر غمش با خوشحالی باید رفت، با قاطعیت. خب، فلما اسلما و تله للجبین. این یک عبارت کوتاه یک دریا حرف داره. خواهش میکنم از اینجا دیگه من میخوام روزم رو شروع کنم. اسماعیل میگوید پدرم، من قبل از اینکه میخواهی من رو بکشی میخوام وصیتی بهت بکنم. گفت عزیزم بگو. این وصیتی هایی که عرض میکنم امام صادق ذکر میکند در تفسیر برهان ذیل این آیه شریفه. میگوید اولین وصیت من این است که وقتی خواستی منو بکشی چشمامو ببندی، چون تو پدری، من هم فرزند دلبند تو، چشم تو چشم من چه میفته میترسم دستت بلرزه موقع که داری چاقو رو میکشی، در امتثال فرمان الهی سستی بکن، لذا چشمای منو ببند. گفت چجوری ببندم؟ گفت همین، آخه ابراهیم خیلی اسماعیل دوست داشت، یه پارچه خیلی نرمی رو انداخته بود روی زین اسبش، اسماعیل رو سوار کرده بود، خودش پیاده داشت بودن. گفت این پارچه رو بندم، بنداز رو صورت من. گفت خیلی خوب، یک وصیت دوم چیه؟ گفت دست و پای من رو هم ببند. چراغ رو خاموش کنیم. گفت چون بالاخره مرگ تعارف نداره، فشار داره، من میترسم موقعی که داری منو ذبح میکنی دست و پا بزنم، در امتثال فرمان الهی همینقدر ابراز ناشکیبایی کرده باشم، ابراز نارضایتی باشم، چون قربانی باید آرام قربانی بشم، ذره ناشکری نکنم. ابراهیم گفت بسیار. گفت وصیت بعدی چیه؟ گفت خواهش من اینه که چاقورم خیلی تیز بکنی که زود سر منو ببری، چون میترسم بازم موقع ذبح کردن من بهم فشار بیاد، در این فشار آمدن نتوانم تحمل کنم. گفت دیگه وصیتی دیگه هم داری؟ گفت آخرین وصیتم هم اینه، تو میدانی و من هم میدانم که مادرم فوق‌العاده به من عشق می‌ورزه، پاره تن او، که نه تنها پاره تن او که خون جگر او هستم، لذا اگر با لباس خونین و با بدنی که خون من بر او باشه بر هاجر وارد بشه او سکته میکنه، در جا میمیره، لذا لباساتو جمع کن بیار بالا که این خون من که فوران میکند لباسات خونی نشه و در نتیجه با لباس پاکیزه بر مادرم وارد بشه. ابراهیم گفت بسیار. ادامه آیه رو میخونم. فلما اسلما، وقتی که هر دوشون تسلیم فرمان پروردگار شدن، و تله للجبین، او رو بر صورت جبین رو زمین خوابوند، بعد دستورات هم اطاعت کرد، دست و چاقو هم کاملا تیز کرد، شروع کرد. بعد در روایت دارن ابراهیم سرش رو آورد بالا، گفت من نبینم بچه رو دارم سرش رو آورد بالا با سرعت تون 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 که ببره، هی میبرید میره، خدای نمیشه، چشش رو باز کرد دید چاقو برگشته از قسمت کنده، خدای من چاقو تیز کردم، با سرش رو آورد بالا دو مرتبه، بار بعد بار سوم جبرائیل آمد گفت ابراهیم، و ناديناه و ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ابراهیم من به فرمان پروردگار چاقو رو برگردوندم و تو از امتحان الهی با نمره 20 بیرون اومدی، قد صدقت الرؤیا، انا کذالک نجزی المحسنین، و تو دیگه جزء محسنین هستی و ما به تو مدال افتخار امامت رو به زودی خواهیم داد. ان هذا له البلاء المبین، این امتحان بسیار سختی، و فدیناه به ذبح، دقت کنید، و فدیناه به ذبح عظیم، ذبح به معنی مذبوح در لغت، یعنی ما این رو جایگزین کردیم به یک مذبوح دیگری که اون مذبوح خیلی پیش ما مقام دارد، مقام او بالاتر از اسماعیل است، اون مذبوح باید آنچنان آتش بزند به قلب همه مؤمنین در طول تاریخ که تا قیام قیامت مؤمنین گرد خیمه او جمع شن، بسوزن و بگرین و بسازن و به واسطه او در مدارج مقام امامت به خصیصه حسینی بالا برود. فدیناه به ذبح عظیم. تمام. ابراهیم خیلی تو فکر رفت، روایت داره با همینطور ناراحت. اسماعیل کشته نشده، چرا ناراحتی؟ جبرائیل ناظر شد. ابراهیم ناراحتی؟ گفت آره. گفت آره خیلی ناراحت. گفت چرا؟ گفت چون خداوند اجازه نداد من اسماعیل رو ذبحش کنم. من میخواستم در این امتحان، مگر نفرمود که خیر الامور احمزها، بهترین ابتلاعات سخت‌ترین ابتلاعاته. من میخواستم تو این ابتلاع اسماعیل که میوه تنم و میوه قلبم بود، همه وجودم بود، اصلا بکشم که به اون مقام برسم. با این امتحان، با اینکه مقبول واقع شدم، ولی اون درجه عالی را که میخواستم به من نرسید. جبرائیل گفت پس به دو ست روزه بخونم. گفت ای ابراهیم بدان، یادت میاد هاجر رو با کودک شش ماهش در زیر در زیر آفتاب رها کردی، ناله کردی که خدایا اینجا بچه هم من میگذارم، به تو بگویم تو خودت را بیشتر دوست می‌داری یا پیغمبر آخرالزمان را؟ گفت او را. گفت خودت را بیشتر دوست می‌داری یا فرزند و عزت پیغمبر آخرالزمان را؟ گفت او را. گفت اسماعیل را بیشتر دوست داری یا فرزندان پیغمبر آخرالزمان را؟ گفت اونها رو. گفت یادت میاد اون موقعی که اسماعیل شش ماه پاش رو زمین می‌مالید از شدت تشنگی؟ یادت میاد که هاجر برای آب آوردن چجور بین کوه و سواب و مرده مضطرب میدوید برای اینکه آب بیاره؟ یادت میاد بین کوه و سواب و مرده یتیکش هروله کرد و خداوند به عظمت هاجر و به خاطر احترام این عملش به همه حاجیان تا قیام قیامت گفت اون منطقه رو هروله کنند؟ یادت میاد به احترام هاجر گفت بین صفا و مروه به خاطر؟ ولی هاجر امیدش ناامید نشد. بالاخره بچه شش ماهش رو آب داد. ولی من زنی را میشناسم از عفت طاهره که بچهش هی پا به زمین میسایید، هی مادرش ناله میکرد، ناله جگرخراش فرزندش قلب مادر رو میشه کافت، ولی آخر سر امیدش ناامید شد. ابراهیم های های شروع کرد به گریه کردن. جبرائیل گفت من زنی را میشناسم که اگر هاجر تو در میان کوه و سوا هربله کرد و مضطرب بود، در میان لشکر دشمن نبود، برادرش رو کسی نمیخواست بکشه، نگران فرزندان برادرش در داخل خیمه ها نبود، و بعدم هفت بار در بین صفا و مروه هلبله کرد، ولی زنی را میشناسم که با پای برهنه بین تل زینبیه تا خیمگاه با استراب همه راه رو هم هلبله کنان میدوید به دنبال بچه های حسین، از خیمگاه هلبله کنان به سمت قتلگاه میرفت، نگاه میکرد برادرش هنوز آیا در حیات هست یا نیست، از اونجا به دو میرفت چون ملعونها اجازه نگاه کردن نمیدادن، از قتلگاه به دو میرفت بالای تل زینبی قد میکشید ببینه برادرش رو ببینه در چه حالیه. نه یک بار و دو بار و سه بار، خدا میداند ای ابراهیم این زل رو چقدر هربله کنان. ابراهیم خاک بر سر میریخت و های های گریه میکرد. بعدم گفت ای ابراهیم اون زن، اون زنی که من میشناسم، اون آخر سرم امیدش ناامید شد، مثل هاجر امیدش امید نشد، رفت بالای قتلگاه، چشمان کم فروغ برادر رو از میان نیزه ها و شمشیرها مشاهده کرد که برادرش با گوشه چشم اشاره کرد خواهرم تو ناموس خدایی، تا من زندم در میان این ملعونها آشکار نشد، برو به بچه ها بر. و او ناامیدانه و حسرت زده برگشت. ابراهیم تو موقعی که میخواستی اسماعیل رو ذبحش کنی یادت میاد؟
گفت آره، گفت وقتی میخواستی زپش کنی چشماشو بستی. دست و پاشو بستی رو زمین خوابوندیش، بعدن سرتو آوردی رو آسمون که تون تون نبینی ذبح شدن بچه تو.
من جوانی میشناسم که اسماعیل تو از اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله نبود، ولی اسماعیل، ولی من جوانی رو میشناسم که پدرش همینطور با چشمای حسرت زده به اون نگاه میکرد و در دل میگفت محلن محلا نبنستن.
علی اکبر او به میدان میرفت، ولی جان پدر به میدان میرفت. و بعد تو تحمل نگاه کردن به چشمای بچت اسماعیل و موقع ذبح نداشتی، ولی این فرزند بارگشت در حالی که اسماعیل تو تشنه نبود، در حالی که تو گرسنه و تشنه نبودی، ولی او در اوج تشنگی رو کرد به پدرش در حالی که همه بدنش خون‌آلود بود. گفت پدر، آیا شربتی از آب هست که من بنوشم؟ و پدری که دریای کرم بود، هیچ وقت حرف هیچ کسی رو زمین نمیتونست بنداده، با کمال شرمندگی تو شرمنده پسرت نشدی، در کمال شرمندگی گفت پسرم آبی اگر در بساط بود قطعا به تو میدادم، برگرد. و همینطور من دیگه خیلی وقت گذشت، همینطور گفت و ابراهیم، و ابراهیم خاک بر سر میریخت و گریه میکرد و آتش میگرفته داشت. گریه ابراهیم تمام شد، جناب اسرائیل گفت ابراهیم، اگر خداوند به واسطه ذبح اسماعیل اون مقام رو به تو نداد به خاطر گریه بر فرزند پیغمبر آخر الزمان، اون مقام رو به تو داد که گریه بر حسین پاک کننده همه گناهان نه این که هست، بلکه ترفیع دهنده تمام مقامات و عالی ترین مدارج کمال است. بار الها در این لحظات پایانی اجازه میخوام، چون آخرین شبی است که ما، یعنی امشب خدا رحمت کنه مرحوم حسام، من زیاد خدمت ایشون میرسیدم، اون شعرش همیشه به جان من آتش میزند که امشب شهادت نامه عشاق امضا میشه. این است که عزیزان من، امشب شهادت نامه ماها که شهادت دادیم پیش سید الشهدا، که ما گریه کنه در خونه تو بودیم با همه گناهانم، که جبرائیل از سوی پروردگار به ابراهیم وعده داد که اگر تو ذبح اسماعیل تو رو به اون مقام نرسون، گریه بر سید الشهدا تو رو به اون مقام رسان، ارزون ندین این گریه ها. لذا بیایید با هم زمزمه کنیم. من این قسمت آخر زیارت سید الشهدا که دارد، وقتی زیارت کردی و از حرم مطهر میخوای بیای بیرون، اینجور دعا کن. لذا من این دعا رو میکنم، البته عزیزمون تشریف آوردن، دعا میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم وجزه انا افضل ما جزیت اماما عن رعیته.
خدایا به ما انقدر برکت و انقدر نعمت و انقدر جزا بده بالاتر از هر جزایی که هر اربابی به رعیتش بده. امام اینطوری دعا میکنه، اونی که ابا عبدالله حسین، به حق مادر صدیقه طاهره، به حق عشقهای این شبی که اولیای الهی از امام زمانمان گرفته تا بقیه اولیای الهی این شبها در درگاه پروردگار به خاطر تو میریزن، خدای تو رو قسمت میدهیم بالاترین جزایی که سید الشهدا به هر رعیتی در این شبها میدهد به ما عنایت بفرما.
و صل علی سیدی و مولای کل ما ذکر و کل ما لم یذکر، یا سیدی و مولای، یا ابا عبدالله الحسین، ادخلنی و ادخلنا.
من ضمایر رو جمع بکاریم برم که هممون با هم باشیم.
ادخلنا فی حزبک، ما رو تو حزب خودت قرار بده، روز قیامت تو حزب سید و شهدا اسم ما رو حسینی بخونم. و زمرتک و استوهبنی من ربک، از پروردگارت برای ما هدیه بخوا، جزا نخوا. من این رو بعدها فرصت نمیشه، حسینی ها پاداش از خدا نباید بخوان، هدیه باید بخوان، چون هدیه رو صاحب هدیه بی حساب میده، جزا رو با حساب میدن، اما هدیه رو بی حساب میدن، به کرم او نگاه میکنن، به ظرفیت اون کسی که میگیرد نگاه نمیکنن.
فإن لك عند الله جاها و قدرا و منزلة رفیعا.
ان سألت أعطاك یا ابو عبدالله، اگه چیزی از خدا بخوای ما که تردید نداریم که قطعا خدا به تو میده و ما هم در کرم تو تردید نداریم، هر چی که از خدا بخواهی میدهد برای ما بهترین ها را و عالی ترین ها را که یک رعیتی به بنده هاش میده بده. عزیزان من، مرحوم آشق عباس قمی، من این میگم امشب رو غنیمت بدونه، مرحوم آشق عباس قمی میفرماید شب عاشورا از شب های احیاست، حداقلش به سنت سید الشهدا و اصحاب که این شب رو احیا گرفتن، شب آخر و عمرشون بود احیا گرفتن. عزیزان من دعاهای بلند کنیم، و عرض کردم دعا رو مرحوم ابن فهد حلی در عدت و دایی میگه، میگه اگر دعا کردید مطمئن باشید در زیر خیمه سید الشهدا مستجابه، اما سه حالت داره، نگید که من دعا کردم مستجاب نشد، قطعا مستجاب است، اما سه تا حالت داره، یا خداوند دعا رو نگه داشته است، بهترش رو در شب اول قبر، در برزخ، در قیامت میدهد، که دارد در روایت بنده وقتی دعاهای مستجاب نشدهش رو میبینه چقدر در قیامت برای او کارساز است، دستش رو بلند میکنه میگه خدایا کاش که هیچ دعای من مستجاب نشده بود. یک. دو، ممکن است خداوند دعای شما رو تأخیر بندازه. وقتی که حضرت موسی درباره فرعون دعا کرد که خدای این دیگه آدم نمیشه، درست نمیشه، نابودش کن، آیه آمد قد استجیبت دعوتکما، دعای شما مستجاب شد، ولی بین استجابت دعای موسی و نابودشتن فرعون 10 سال طول کشید. لذا از خدا بخوام خدای اون زمانی که تو صلاح میدونی دعای ما مستجاب بشود. پول میخوان عرض کردم زمانی که صلاحیمونه، چه بسا بیماری برای ما صلاح باشه. لذا دعا که میکنیم این دو. سوم هم دارد که گاهی اوقات خدا دعا رو از بس حسینی ها رو دوست داره، خداوند با علم غیب خودش میداند این دعا به صلاح بنده نیست، عسى ان تحب شیئا و هو شر لکم، لذا خدا میگه نه، من این دعا تو مستجاب نمی کنم، ولی یه چیز بهتر بهت میدم. کدومی که از ما هاست که نخواهیم اگر دعایی خواستیم به ما بگن این دعات مستجاب نمی کنیم ولی حسین رو بهت میدیم؟ کدومی که از ما هاست بگیم نه؟ در بهشت دارد، در آیه شریفه که بهشتیان رو به سمت بهشت میکشن، یکی از فتانت هایی که از بزرگان مفسرین گفته است این است که میگه بهشتیان که معنا نداره به سمت بهشت بکشن، جهنمی ها رو میکشن، معنا نداره بهشتی ها رو میکشن، میگه مراد این است که عده از اهل قیامت که حسینی هستن محو جمال حسین هست. خدا میگه بفرمین تو بهش، میگن نه ما نمیخوایم این جمال رو رها کنیم، اینا رو میکشنشون به سمت بهش. کی از ماها که حسین رو بخوایم بدل کنیم؟ مرحوم استاد استریقای قاضی، مرحوم استاد احمد کربلایی دارد، در عرفات بود یک شیخی، یه مثلا درویشی، حالا تعبیر داستان اینه، درویش اومد گفت سید من میخوام از دنیا برم، وقت مرگم رسیده، حاضری وصیت منو قبول کنی؟ گفت بله، بفرما. گفت اولین وصیت من اینه که همین الان میخوام بمیرم، تجهیز من در عرفات به عهده تو. گفت باش. گفت دوم بگو. گفت من علم کیمیا دارم و هر چیز که بزنی طلا میشود، میخوام به تو منتقل کنم. سید دستش رو کرد به کربلا، گفت من کیمیای من حسینه، من کیمیا نمیخوام، نه نمیخوام، کیمیای من حسینه، عزیزان من کیمیای ما حسین. ما از بس عادت کردیم، خدا گواه است، عادت کردیم در ایران ایام محرم میشه، سفر میشه، میام به آستان سید الشهدا، خیلی قدر و قیمت این ایامو نمیدونیم، برید به کشورهای خارجی، حالا ممکنه اونجا هم باشه، ولی اون روحی که اینجا دارد کجا دارد؟ لذا ادامه دعا، می فرماید که ان لک عند الله قدرا و منزله رفیعتا ان سالت اعطیت و ان شفعت و ان شفعت شفعت الله الله فی عبدک. با من همراه باشید و بخونید. خدایا تو رو قسمت میدیم، قسمت میدیم درباره این بنده قاصر ناچیز گناهکار و مولاک و بنده های خودت، الله تو خلنی عند الشدائد والاحوال، در گرفتاری ها ما رو رهامون نکنی، لسوء عملی و قبیح فعلی، به خاطر بدیامون به حسینمون نگاه کن، و عظیم جرمی فإنک عملی و عملنا و رجائنا، تو منتهای آرزوی ما هستی ای سید الشهدا و منتهای امید ما هستی و ثقتنا و معتمدنا و وسیلتنا الى الله ربی و ربک. لم يتوسل المتوسلون الى الله بوسیله هی اعظم حقا. هیچ کس، یعنی حتی اولیای الهی، هیچ کس وقتی میخواد متوسل پروردگار بشه وسیله اعظم از سید الشهدا ندارد. این تعبیر آیه عبارته. و لم يتوسل المتوسلون الى الله بوسیله هی اعظم حقا ولا اعجب ولا اوجب حرمتا ولا اجل قدرا عنده منكم اهل البيت لا خلفني الله عنكم بذنوبي وجمعني واياكم في جنه عدن. اللهم ابلغ سيدنا ومولانا منا تحیتا کثیرتا و سلاما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم لعن اعداءهم و ظالمیهم و قاصبی حقوقهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم استجب دعانا بالخیر و العافیه و اشف مرضانا بالخیر و العافیه عاجلا. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.